17 اردیبهشت 1404 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما 3 جلسه است بحثمون تو این فرع ششمه، بلکه انشالله امروز دیگه تمومش کنیم. بحث بعدی تو این فرع ششم مدت تبعیده. گفتیم در مواردی هست که محارب تبعید میشد. معنای تبعید رو عرض کردیم خدمت شما جلسه گذشته، یه جمعی بین روایات کردیم. به گمانم جمعی که کردیم جمع خوبی بود و گفتیم معناش همین تبعید معمولی است که از سرزمینی به سرزمین دیگری تبعیدشون کنه. حالا بحث امروز این است مدت این تبعید چقدره. اینجا 3 قول نزد از اصحاب وجود دارد. قول اول میگویند که مدت تبعید به اندازه ایست که توبه و صلاح اون شخص ظاهر بشه، یعنی اینقدر در تبعیدگاه نگهش میدارن که بفهمد دیگه دست از اون محاربه برداشته است و آدم شده است. اون وقتی که توبش معلوم شد و صلاحش ظاهر شد و به اصطلاح قضایی میگن این جاهایی که این بچه ها رو میفرستن اسمش چه میگذارن؟ ندامتگاه، یا اینا میگن بازپروری. این اصلاح شده باشد وقت چی کارش میکنن؟ وقتی که تبعیدشو برمیدارن. پس مدت خاصی ندارد. ممکنه یکی از این محاربین توبش دیر و صلاحش دیر ظاهر بشد و عمل کردش دیر خوب بشد، یکی ممکنه زودتر خوب بشد. این دیگه بستگی دارد کی آدم بشد. اون وقتی که آدم میشد تبعیدش دیگه برداشته میشه. این قول رو گفته اند. ظاهر میشد از کثیری از اصحاب. مفید، طوسی، ابن ادریس، ابن حمزه، ابو صلاح حلبی، محقق در نافع، علامه در قواعد و تحریر، شهید اول در غایت المراد و دروس و غیر اینا، مثل شهید ثانی در روزه، استلی طباطبایی در ریاض و مرحوم امام در تحریر الوسیله. اینا همه قائل به این قوله. از جناب شیخ طوسی در خلاف ظاهر می شود اجماع بر این قول. خلاف 5461 مسئله 3. این قول اول. مستند قول اول چیست؟ هیچ دلیلی نداره و هیچ وجه ظاهری هم ندارد مگه این روایت که برای شما میخونم. ببخشید. بله. روایتش اینه. جلد 28 صفحه 316 حدیث 4 باب 4 ابواب حد محارب، اونجا دارد که خبر عبیدالله ابن اسحاق که قبلا خوندیم اینا ضعیفه، از امام رضا علیه السلام، اونجا می فرماین یفعل ذلک بهی سنتن، یک سال تبعیدش میکنه. بعد دنبالش دارد فَإِنَّهُ سَيَتُوب وَهُوَ سَاقِر. از این اِنَّهُ سَيَتُوب وَهُوَ سَاقِر یعنی تو این یک سال به زودی این چه میکند؟ توبه میکند. و هو ساغر، در حالی که با ذلت و خفت خطای خودش را چه کرده است؟ پذیرفته است. از این فانه سیتوب آقایون دارن استفاده میکنند که مدار توبه هست. دقت کردید؟ تنها مستند همینه. خب اولا این روایت سندن ضعیفه، ثانیاً اصلا روایت میگه یک سال، اون سیتوب رو میگه تو این یک سال که تبعید باشد خود به خود حاصل میشه، یعنی ملاک تو روایت تو یک ساله نه تو توبه، ولی میگه بفرسینش یه جا تو فشار و سختی باشد تأمل بکند میفهمه خطا کرده، ولذا سیتوب. خب این روایت اگرچه ایما دارد به توبه، الا اینکه سندش ضعیف است، صلاحیت برای استدلال هم ندارد، نمیشد بهش استدلال کرد، اجماعات خلاف هم که نمیتواند مدرک قرار بگیرد. پس این مشهور آقایون که به این قول فتوا داده اند مستندشون چیست؟ این قول اول. قول دوم میفرمایند که یک سال مدت تبعیده. مشهور عمل کرده یه چیزایی بوده که به دست ما نرسیده، مشهور به این روایت عمل نکرده، روایت که فقط اینا ندارد، که ادعای اجماع شده، روایت مفصله، یه تیکشو من خوندم برای شما، بقیه شو معلوم نیست عمل کرده باشه. قول دوم آقا این است که میگن یک سال تبعیدش میکنند. این قول را یک سال شهید اول تو غایت المراد ذکر میکند، غایت المراد 4279، و این قول از یحیی بن سعید هلی هم حکایت شده است. خب تو جواهر 41593 از یحیی بن سعید هلی که استاد محقق هلی است هم حکایت شده تو الجامع الشرایع. غیر این دو بزرگوارم کسی نگفت. اردبیلی میگه فر روایت الى سنتن، مجمع الفائده والبرهان 13299 میگه در روایتی داریم الى یک سال. حملت على التوبه، این روایت یک سال حمله بر توبه شده است. و الا فالى ان يتوب، و الا باید حمله بر توبه کنیم، یعنی کاری به سوال نداریم، به توبه هر وقت توبه ظاهر شد. لظاهر الآیه میگه چرا توبه؟ میگه مستندش ظاهر آیه است، مراد این سوره مائده آیه 33 حد محارب رو که نقل میکند آخرش میگه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگه اونایی که توبه کنن قبل از این که دستگیر بشن. این که دستگیر شده تبعیدم شده، جناب محقق مقدس اردبیلی گفت ترکا یه محقق دارم اونم مقدس. خب ها این که میگه قبل ان تقدرو، قبل دستگیری توبه پذیرفته است، بعد دستگیری دیگه توبه پذیرفته نیست. ها اینجا چجوری شما استدلال به آیه میکنید؟ خیلی عجیبه. از اردبیلی لظاهر الآیه، سی و چار سوره مائده، 33 و 34 مائده. بگذاریم. قول دوم مستندش چیست؟ قول دومم مستندش باز همین روایت بود که خوندیم دیگه، عبیدالله، خبر عبیدالله ابن اسحاق از امام رضا، یفعل و ذالک بهی سنتن، یک سال تبعیدش میکنه. تو حدیث دوی همین بابم باز از عبیدالله مدائنی از امام رضا دارد، فیفعل و ذالک بهی سنتن، یک سال. مستند یک سال این دوتا روایته، هر دو هم ضعیفه. توجه فرمودید؟ پس هیچ کی هم از اصحاب نگفته به غیر یحیی بن سعید، یحیی بن سعید هلی و شهید اول در غایت المراد تو الجامع الشرایع. ببینید چند میشه صفش. تمام. خب اینم که قابل اخذ نشد. قول سوم میگن آقا تبعیدش نفی ابد است، یعنی تبعیدش میکنیم اونجا تا بمیرد، درست شد؟ مثل حبس ابد و تبعیدشم نفی ابد، یعنی تا مرگش باید در تبعید باشد. میخواد توبه کند، میخواد توبه نکند، میخواد اصلاح بشد آقای رضایی، میخواد نشه، تبعیدش میکنن و تا مرگش در تبعیدگاه میماند. این فرمایش کیه؟ فرمایش برجع الطائفه آیت الله خوئیست. مبانی تکمله المنهاج 1391. مستند این فرمایش چیست؟ دلیل آیت الله خوئی کدام است؟ دو تا روایت رو ذکر می کنن. یکی صحیحه حنان، حدیث اول باب 4، قبلا سندش رو خوندم دیگه نمی خونم، همین صفحه 316، عن ابی عبدالله بالا صفحه، فی قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله قال لا یبایع و لا یعوا و لا یتصدق علی. خب حضرت آیت الله خویی کجاش دارد ابد؟ میگه هان، نگفته که لا یبایه و لا یعوا و لا یتصدق، چون این مال قصه تبعیده. میگه نگفته است که تا چه مدت، که وقتی زمان تعیین نکرده پس یعنی اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی الالعبد، تا بمیرد. شما مستشکلید به آیت الله خویی؟ باش انشاءالله در عالم برزخ جواب شما رو خواهند داد، در فرضی که تو بری در رتبه آیت الله خویی که ایشون رو ببینی. تو داری به ایشون اشکال میکنی، صبر کن. به جان فاضل پودعی آیت الله خویی، من وکیلشون نیستم که ازشون دفاع کنم. روایت دیگری که آیت الله خویی تمسک کردن، حدیث هشتم این بابه، صفحه 318، عیاشی، تفسیر عیاشی از زراره، ان احد هما مرسل است، ذیل همین آیه 33 مائده، قال لا یبایع و لا یعطا به طعام و لا یتصدق علی. میگن ببینید این دوتا روایت اطلاق داره، به معنا این که زمان توش نیست. پس وقتی زمان توش نیست یعنی الالعبد. میگه اینا تو تبعیده. آقای فاضل معاصر، من بله معذور بدارید مرا، فاضل بوده ای. آیت الله خویی استدلالشون اینه، اینم قول سوم. تمام. ظاهر این است. آقای مهندس هم مؤید آیت الله خویی. خب آدمی که میکشه مقتول رو نمیشد زنده کرد، تبعیدی که میشد برگرده. شما آقای مهندس ببینید، الان شما مؤید آقای خویی شدید، آقای فاضل بوده ای مستشکله. اگر ببینیم کدامتون میتونید بر دیگری غلبه پیدا کنید، باید یه کشتی این وسط بین شما دوتا بذارید، ببینیم کی پیروز میشه. آقا اگر آقایان بر ما اشکال نکنند که اینی که تو میگویی احداث قول رابع است، ما قول غیر این سه تا قول اختیار میکنیم. و البته ظاهرا اشکالی هم نداشته باشد، چون قبل از ما آیت الله خویی قول سوم را احداث کردند. چون تا قبل آقای خویی هم ما نفی ابد نداریم، پس معلوم میشد اینجا احداث قول جدید مانعی نداره، چون آقای خویی هم کردن. پس ما میشد احداث قول جدیدی بکنیم، و اون احداث قول جدید این است که آقا این امور منوط به نظر امام المسلمین است. امام المسلمین هم اینجا مراد حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست،
حاکم.
کلو الدنگ که سلط علی المسلمین باش، این میشه این حاکم مسلمین. حاکم مسلمین قبل انقلاب تو این مملکت کیه؟ شاه. قبل شاه محمد رضا کیه؟ باباش رضاست، رضاخان قلدر، دیو مازندران، کافر علل اطلاق. قبل از آقا میخواد امام المسلم، یعنی اونی که حاکمه، بله نباشد، نباشد. میگم آقا تبعید محارب در اون مواردی که حکمش تبعیده، مدت تبعید منوط است به نظر حاکم مسلم. اون وقت که حاکم از لحاظ سیاسی اجتماعی خب یا حتی تربیتی دید که دیگه بسشه، چه میکنه؟ حکم تبعید را لغو میکنه. بله احتیاج به مستند نداریم، این امور امور حکومتی است، محاربه و احکام محارب و احکام محارب و کی اجرا میکنه؟ من و شما که تو مدرسه نشستیم اجرا میکنی؟ یا های بله آقا مقدار نمیکرد آقای خوی توبه نشد، تو قول پنجم درست کردی. شما مگه توبه رو بخوای بگی؟ توبه میشد قول اول، خب که مشهور میگن آقا ما آقا تو روایت اجازه بدی، آقا تو روایت مدت ندارد، فقط دو تا روایت ضعیف میگه سنه. حالا اگر یک محاربی است که تبعیدش کردن، اگر بعد از سنه برگردد بازم این خار فلان همون قائله و فتنه را دوباره به پا میکند، سنه باشد برگردد؟ طبیعی است که نه، نمیگذارن بیاد که. بنابراین سنه مطلقا اعتبار ندارد، وجهی هم ندارد، سندش هم دوتا روایت ضعیف است که میذاریمش کنار، پس سنه نیست. قصه اون آقاینی هم که میگن توبه، اونم دلیلی ندارد، مستندی ندارد. فرمایش آیت الله خویی تمسک به یه اطلاقی است که اینم پیش ما اطلاق نیست. میگه اونجایی که تبعید است باش بی نکنید، رفت آمد نکنید، پناهش ندید، صدقه بش ندید. همین کجا دارد چه مدت؟ پس الان این تبعیدی چقدر تو تبعیدگاه بماند؟ بماند تا بمیرد؟ حرف آیت الله خویی. بماند تا اصلاح بشد؟ امور اجتماعی ربطی به اصلاح شخص ندارد. میخواد اصلاح بشد، میخواد نشد. محاربه ایجاد یه فتنه است در امنیت اجتماعی. باید جوری باشد که فتنه دیگه چی؟ از بین رفته باشد. اگه نه توبه فتنه دیگه نیست. یعنی چه؟ آقا تبعید موارد خاص حکمش تبعیده، حکم به قتلش بده. آقا برای این است که فتنه تمام بشه. خب بله، تا کی؟ آقا فتنه تموم شد دیگه. خب بله، ما هم همینو میگم دیگه، هم نه نداره که، همینو دارم میگم دیگه. عجب، تازه دوزاری دفتان. ببینید اینا امور اجتماعی است. در قضایای اجتماعی محارب و تبعید میکنن که دیگه نتوند فتنه انگیزی کنن، امنیت اجتماعی رو نتوند بهش خلل وارد کنن. خب الان فتنه تمام شد، الان اگه این برگردد خب هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، فتنه تموم شد. خب نه، قول اول توبه است. نه، توبه الان اصلا ظاهر نشده ازش، ولی دیگه اوضاع اجتماعی به گونه ای نیست که کسی دنبال این را بیفته. میفهمید چی میگم؟ یعنی این آفرین، این الانم که برگرده اگر بتواند محاربه کند میکنه، پس توبه ای ازش ظاهر نشد. بله، شرایط اجتماعی تغییر کرده، دیگر کسی دنبال این محارب را نمیفته. وقتی کسی او محارب نبود آقا، قاطی نکن. خب عرض ما این است، اگر شما بگید تو احداث قول رابع کردی، میگم آیت الله خویی هم احداث ثالث کرد. خب اگر احداث قول سوم ایشون صحیحه،
لا تقبل له شهادتا ابدا، بعد میفرماید الا الذين صابوا بالله فان الله غفور
رحیم. این مال کجاست؟ کجا؟ قذف. قذف رو داری میگی، اون با اون قذف اینجا محاربه. آقا ابدا، آقا تو قذفه، میگه شهادتشو قبول نکن تا اصلاح بشد، اونم تو باب قذف. الان ما محاربه داریم میگیم و تبعید، از کوسه و ریشمن هم دیگه رد کردی. آقا اون مال قذفه، خب چه ربطی دارد به محاربه؟ ندارد، باریکلا. وقتی اینجا ابدا ندارد، آیت الله خویی از کجا داری ابد استفاده میکنی؟ خیلی خب، پس مؤیدی؟ مرحبا به ناصره. نا اینا زودتر بگو. خب پس بنابراین ما میگیم آقا اینا امور حکومتیست. محارب چی کار کرده؟ محارب امنیت اجتماعی را از بین برده. وظیفه حکومت چیست؟ ایجاد امنیت اجتماعی است. حکومت باید، هر حکومتی که باشد، ولو دیکتاتوری رضاخان باشد، حکومت باید امنیت اجتماعی مملکت و رعایا و شهروندان خودش را تضمین کنه. محارب فرجه و خلل چی ایجاد کرده؟ امنیتی ایجاد کرده. بعضی از محاربا رو گفتیم، اونی که سلاح کشیده ولی کسی رو نکشته، مالی را هم نگرفته، این حکمش تبعید بود. اینو تبعیدش میکنه تا کی؟ تا اونجایی که دیگه فتنه ای در کار نباشد، تا دیگه این نتواند ایجاد خلل امنیتی بکند. خب اون وقتی که نمیتواند دیگه ایجاد خلل امنیتی بکند، رهاش میکنن از تبعید برکن. چرا؟ چون این یک عنصر مخل به امنیت اجتماعه. آنگاه که دیگه قدرت اخلال ندارد، رهاش میکنن دیگه. تو تبعید بماند که چه بشن؟ تبعیدش به خاطر این بود که از این اجتماع دور بشد، نتوند خلل امنیتی ایجاد بکنه. نه، هیچ ربطی به توبه نداره. این پس توبه کجای پیش ما میخورد؟ این پس تو ببین امنیتش آچه من فکر کنم فارسی دارم حرف میزنم، حرفم هم روشنه. این آقا بر سر مواضع خودش قاطع و استوار ایستاده است. من نگفتم تو داری میگوی عجب. خب همینو دارم میگم. الان گوش کن، سر حرف خودش ثابت و استوار ایستاده است. میگه من هزار بار دیگرم اگر قدرت پیدا کنم، چه من اسلحه میکشم و میام خلل چی ایجاد میکنم؟ حفره امنیتی ایجاد میکنم. خیلی خوب، اما دیگه جوریست اوضاع امنیت اجتماعی که این بیادم هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ولو این که بخواد نمیذارن، دست و پاشو میبندن. خب اف احسن، نمیتواند. اوضاع امنیتی اجتماع یک اوضاع چیست؟ مستقریست. این دیگه نمیتواند خلل ایجاد کند. خیلی خوب، وقتی که اینجور شد که دیگه نمیتواند امنیت اجتماع رو دچار اختلال کنه، آزادش میکنه، تبعیدشو برمیداره، میاد میخواد اختلال امنیتی ایجاد کند، ولی دیگه نمیتواند. توجه کردید؟ پس نه کاری به توبه دارد، نه کاری به یک سال دارد، نه به ابد آیت الله خویی دارد. یه وقت میبینید 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال بعد از این قصه خلل امنیتی، خلل و فرج امنیتی پر شد. دیگه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مسلطن، نفس نمیتواند بکشه، هیچ کاری نمیتواند انجام بده. باش، اشکالی نداره. خب نه، کاری ازش نمیاد. آقا اقتضا وجود داره. خدا رحمت کند آقا جون ما را، میگو بابا جون عمامه اگه گذاشتی یا الامامتو مانع الفسق و رزق، فسقش چیه؟ فسقش این است که با عمامه که نمیشد فسق کرد، گفت در میخانه چی؟ بر ما بسته اند، تو بخوای بری در میخونم راد نمیدن، فلان خونم بخوای بری خالش میاد دم در میگه عاشق چی؟ ببخشید اشتباه اومد این دا، حالا که بله. بنابراین گفت شیخ را از پارسایی چاره نیست، چون در میخانه بر وی بسته است. این مانع چی؟ این مانع الفسق. یعنی چی؟ یعنی تو دلت نمیخواد؟ به حضرت عباس من که دلم میخواد، خب اما کسی نمیاد با این هیئت و عمامه و ریش و سنباد و نعلین و اینا، کی میاد دنبال ما؟ مشتری نداریم. خب توجه میکنی؟ او دخترکه که خودشو درست کرده است و شروال ری پوشیده است و بله کذا سر و صورت، میاد دنبال من؟ نمیاد. به حضرت عباس نمیاد. دروغ چرا میگو؟ نشد. خب این مانع چی؟ فسقش. مانع رزقش هم با عمامه که نمیشد رفت دکون زد و بقالی و سبزی فروشی و میوه فروشی و کاسبی کرد که با عمامه برو وایساد سر بانک سپه دلار میخوای بفروش با عمامه میشد؟ نمیتونی. خیلی از کارهایی رو که مردم ازش کسب نون در میارن با عمامه نمیشد اون کار رو انجام داد. لذا میگفت الامامت و مانع الفسق، همین که اینو گذاشتن تو سره دا دیگه خیلی کارا را نمیتونی بکنی، ممکنه دلدم بخواد اما نمیتونی بکنی. و مانع رزقم هست، او کاسبی هایی که مردم میکنن، یه دونه ماشین داره اسنپ میشد، نه یه موتوری دارد مردمو با موتور تو خیابونا جا به جا می کند پول می گیرد. شما می تونی با عمامه این کارو بکنی؟ نه، با عمامه نمی شد. اون روزگار عمامه ورداشتن نبود است. خیلی خوب آقا، مقتضی رب ما موجوده ولی دیگه مانع وجود داره. چه گفتیم آقا؟ ما میگیم این داستان برمیگردد به قصه حکومت، تبعید مدتش دائر مدار تشخیص حاکم مسلمینه. اون وقتی که فهمید خلل و فرج امنیتی دیگه پر شده و این شخص نمیتواند اختلال امنیتی ایجاد کند و اگر بخواد ایجاد کند در اسرع وقت دستگیر میشد، دیگه حکم تبعیدشو برمیداره. اونم که اینقدر خر نیست که وقتی برمیگردد اگه دید نمیتواند کاری بکند، مثل بچه ی آدم چی؟ میشیند سر جاش. توجه کردید؟ و مطلب تمام میشد. ما نظرمون این است چون ادله آقایون تمام نیست و به طور طبیعی این یه مسئله اجتماعی است و مسئله اجتماعی ربطی به اعتقادات و اخلاق و توبه و این چیزا ندارد، باید طبق قضایای اجتماعی برش حکم بشن، طبق معیارهای اجتماعی. و معیارهای اجتماعی دست کیه؟ دست حاکم مسلمین. حاکم میدوند الان خلل و فرج امنیتی هست یا نیست. چون اگه ندوند که خودشو میکشن پایین، یک کودتا میکنن بر علیهش، خودشو میکشن پایین اون حاکم رو. پس باید بدوند اوضاع امنیتی مملکتش را. وقتی بداند این اوضاع امنیتی را، وقتی میبیند این عنصر دیگه نمیتواند مضر به حال امنیت اجتماع باشد، این یه وقتی فتنه‌گر بوده است، الان دیگه نمیتواند ایجاد فتنه ای بکنه، خب تو تبعید باشد چیکار؟ ولش کن بیادش، چه اشکالی داره؟ تعجب. اگر دوباره جرمی مرتکب شد، بله جرم جدید. خب این آقا پس مدت تبعید عرض کردیم، بما یراه الحاکم المسلمین، نسبت به امنیت اجتماع مسلمین. تمام. دلیل ما هم اینه که این قضیه اجتماعی است، پس باید زیر نظر کی باشد؟ حاکم. تمام شد. پس واگذار میشد به ما یراه الحاکم. یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، حتی اگه صلاح دید حاکم تا مرگ، ولی اگه مصلحت اقتضا کنه و الا نبی خودی. ثم داستان مطلب آخر ما قصه چیست؟ قصه قصد بلاد شرک، که ملاحظه فرمودید محقق در این مسئله میگد ولو قصد بلاد شرک منع منها. اگه میخواد برد این محارب که تبعیدش کرده ایم، میخواد برد تو بلاد شرک، جلوشو میگیرن نمیگذارن بره. ولو مکنوه من دخولها، اگه بلاد شرک مشرکین آغوش خودشون رو براش باز کنن که داخل بشد در بلاد شرک، قوتلو، با مشرکین می جنگن حتی یخرجوه، تا این عنصر فاسد را مشرکین از بلاد شرک خارج کنن، تحویلش بدن. این فرمایش خب که محقق می فرماید و شاید اون رو استظهار کرده باشد از ادعای اجماع شیخ در خلاف، اما آدرس قبلی که دادم. خب اینا هم آقا ما بله چیزی براش مستندی نداریم که اولا منع از دخول بلاد شرک. چرا؟ یه وقت یه محاربیست اصلا برد در بلاد شرک، اجتماع اسلامی از شرش تازه راحت میشه. خب بذار بره، برای چی جلوشو بگیرن؟ چرا منعه از دخول بلاد شرک؟ ببینید اینا امور تعبدی نیست آقا، اینا امور امنیتی اجتماعی است. کارگزاران امنیتی و اجتماعی باید روش نظر بدن. اینجا تعبد نیست که خدا حکم تعبدی بیارد. اینا آقا امور اجتماعی و امنیتی است. کارشناس اجتماعی، کارشناسای امنیتی باید بشینن عقلاشون رو بگذارن رو هم، نظریات رو بزنن رو هم، یه جمع‌بندی برسن، حاکم مسلمین رو از این جمع‌بندی چه کنن؟ آگاه کنن. حاکم مسلمین بهش گفتن آقا این برد تو بلاد شرک هیچ مشکلی برای امنیت ما نمیتواند ایجاد کند. چرا منع امنها؟ رهاش میکنن بر. برد تو بلاد شرک. آها گفتیم آنجایی که خود کارشناسای امنیتی اجتماعی بگن مانعی ندارد که برود. شما میگی یه جاییست اطلاعات، بله. شما این داستان هسته‌ای اصلا میدونید از کجا شروع شد؟ ها؟ نه عزیزم، مشکل هسته‌ای، نه انرژی هسته‌ای. این مشکلی که این مملکت رفت توی تحریم و توی این قضایا که الان 30 سال پدر ملت رو دارن در میارن این خارجی ها با تحریماشون، از کجا شروع شد؟ بله کی؟ باریکالله، آفرین آقای مهرابی. بله آقای مهرابی، کاش یکی از این نایی که تو انرژی هسته‌ای بود یک لپتاپ اطلاعات برداشت و این جزء منافقین بود، اطلاعات راست و دروغ رو لپتاپش، منافق بود، برداشت با لپتاپش رفت خارج، صاف اینا رو گذاشت جلو آمریکایی‌ها. حالا چقدر از این اطلاعات درست بود، چقدر دروغ بود، همه اینا با لپتاپ خودش برد و اون منافق بود، یکی از همین منافقی. و تمام این ملت که اینقدر دارد درد و رنج میکشد به واسطه این خبیثاست، فرقه رجوی. و الا کسی کاری نداشت با داستان هسته‌ای ما. اینا بردن گفتن اینا دارن چی میسازن؟ بمب اتم دارن میسازن. و یه سری اطلاعات راست، قاعدتا یه قدری هم دروغ، اینا رو لاش کرد و تحویل دادن به CIA، تحویل آمریکایی‌ها دادن. داستان ما شده 30 سال اینی که میبینی، این فتنه را اینا دارن. اگه قرار است یه همچی کاری بکند، خب بله که جلوشو میگیرن، که نگرفتن و کردن. خب قصه اینه، اینا قضایای امنیتی است، کارشناس امنیتی باید نظر بده. اگه کارشناس امنیتی بگد آقا این برد تو بلاد شرک هیچ خطری برای ما ایجاد نمی کنه، میخواد بره بره، جلوشو نمی گیره، برو. چرا؟ چون این خطر ایجاد نمی کند. آقا خارجی ها ما بی خودی برای کسی پول خرج نمی کنند که. وقتی فهمیدن یکی مهره سوخته است، این دازنش کنار. خب یه وقت برای شما گفتم یکی از شاگردای حاج شیخ برای علاج رفته بود لندن، عاشق عبدالکریم حائری، یک کسی که قبلا سفیر انگلستان در ایران بود آمده بود دیدنش که این آقا رو میشناخت، آمده بود دیدنش، ازش چند تا سوال کرده بود در مورد حاج شیخ، گفته بود حاج شیخ مداخله در امور سیاسی نمی کند. انگلیسی گفته بود خیلی آدم زیرکیست که مداخله در امور سیاسی نمی کند. بعد این به انگلیسی گفته بود، گفته بود شما تو مملکت ما یه سری نوکر دارید، حالا هم دارن ها، نوکراشون هنوز هم هستن، بدونید همه جا هم هستن، توسعه هم پیدا کردن. گفت شما تو مملکت ما یه سری نوکر دارید، بعضیشون نوکرها شناخته میشن، بعضی شناخته نمیشن، اینا به نفع شما کار میکنن، چرا شما از نوکرادون دفاع نمی کنید؟ گفت انگلیسی پیپ می کشید، کبریتشو می زد، پیپشو روشن می کرد، می کشید، کبریت تموم می شد، می انداخت یه کبریت دیگه، جواب نداد. چرا شما از نوکرادون هیچ دفاعی نمی کنید؟ وقتی خواست برد دوباره این آقا بهش گفت جواب منو ندادی. انگلیسی دم در که می خواست بره گفت آقا جواب دونو دادم، جواب دونو دادم، یعنی مهره سوخته، کبریت سوخته به درد ما نمیخورد، ما ازش دفاعی نمی کنی. لذا شما دیدید مهره های اینا، شاه ایران، صدام تو عراق، بفرمایید که مهره مصر، مبارک، کی هیچ دفاعی ازشون نکرد. چرا؟ چون اینا رو مهره سوخته میدونن، تا بتونن خدمت کنن بهشون خیلی خوب خدمت میکنن، مزد چرا میگیرن؟ مزد خدمتشون. تا دیگه مهره سوختن خدمت نمیتونن بکنن، اینا به کسی بازنشستگی نمیدند. مهره سوخته را هیچ کاری، هیچ ارزشی برش قائل نیست، مثل کبریتیست که سوخت. توجه کردید؟ داستان اینه. اگه کسی مهره سوخته باشد، اینا خر نیستن بیان به مهره سوخته پول بدن. الان دیدین ترامپ تمام جیره و مواجب اینا را چه کرد؟ قطع کرد، همه را قطع کرد، دادشون بالاست تو آمریکا. که دیگه پس چرا به ما چیزی؟ چون ترامپ دید اینا فایده نه، 40 سال دارن پول میگیرن برای نوکری آمریکا، هیچ کاری هم برای آمریکا نکردن، گفت قد. خب قضایای اجتماعی، سیاسی، امنیتی کارشناس خودشو دارد، فقه نیست دیگه اونجا، باید نظر کارشناسی بشن. الان این محاربی که در تبعید میخواد، ما تبعیدش کردیم مثلا طرف آذربایجان، طرف ترکیه، میخواد فرار کنه از ترکیه برد اروپا، برد آمریکا، گزارش هم آمده میخواد فرار کند. خیلی خوب بررسی میکنه نهادهای امنیتی این فرار کند، آیا به جامعه امنیت اجتماعی خللی وارد میاد یا نه؟ اگه خللی وارد نمیاد ولش میکنن، فرار کند بر، به چی؟ جلاشو بگیرن برای چی؟ برد جهنم، کاری نمیتوند بکنه، بره. اما اگر خللی وارد میاد به امنیت اجتماعی، بله جلوشو میگیرن، نمیگذارن بره، از قبل رفتن جلوشو میگیرن. حالا اگر رفت اونجا، اینی که محقق میگد قوتلو، باید با اون اهل شرک بجنگن تا او را تحویلش بدن. آقا یه مملکت رو که با یه فتوا نمیشد برد تو جنگ، که اینا دیگه پا از گلیم خودش آدم چه کردن؟ درازتر کردن یه فقیه که حق ندارد مملکتو ببرد تو جنگ. خب هان اینا دیگه مال حکومته، مال امام مسلمین است. ببیند آیا این بابا اینقدر خطر دارد که بهتر این است که ما یه مملکت رو ببریم تو جنگ به خاطر یه فلان نشسته. خب اینا دیگه فقه نیست، اینا دیگه فقه نیست. فقیه نمیتوند اینجا نظر بدهد. دقت میکنید؟ فقیه بگد واجب است ما با این مملکت شرک بجنگیم، یه مملکت رو ببرد تو جنگ چه بشد؟ کشته ها، ویرانی ها، مجروح ها، جنگ دیگه. ارمغان جنگ چیست؟ 8 سال داشتیم دیگه. جوانتراتون اگه یادون نباشد، بزرگترها یادشون است که 8 سال جنگ چه اوضاعی بود. موشکایی که می اومد رو سر ملت، یادتونه که آقای احمدی شما، بچه هایی که یه وقت تو اصفهان خودمون 370 و چند تا شهید رو یه روز از این میدون شاه تشییع کرد. من خودم بودم. میدونی 370 و چند تا شهید برای اصفهان، یعنی هر کوچه ای می رفتی یه شهید داشت، کوچه بی شهید نبود اون روز فقط. نمیشد که اینجوری مملکت رو ببرید تو جنگ، برای اینکه یکیه پناهنده شده است به دولت شرک. ما میگیم دولت شرک پس بده، نمیداد بریم با دولت شرک به جنگ. مگه اینجوری میشه وارد جنگ شد؟ جنگ عقوباتی دارد، عقباتی دارد، مشکلاتی دارد. فقیه حق مداخله در جنگ و صلح ندارد. جنگ و صلح به ید کیست؟ به ید حاکم مسلمین است. خب من تو این مدرسه نشستم، به نظر خودم هم فقیه هم، برید بجنگید با فلان. میگه میشن اینجوری یه مملکت رو برد تو جنگ؟ توجه میکنید؟ این حرف ها اصلا نزدنیست. یعنی این فتوایی که دارد اینجا جناب محقق اول، محقق هلی میگد ولو قصد این محارب بلاد شرکه منع منها. چرا جلوشو بگیره؟ اینا رو باید دستگاه امنیتی بگن میتونه بره یا نه، حتی میتونه فرار کند یا نه. اگه میتوند فرار کنه اصلا جلوشو نمیگیرن، بذاریم فرار کن. ارزش ندارد که جلوشو بگیرن، یه مهره سوخته است، بره، بزنی هر جا میخواد بره. چرا مول امنها؟ دو، ولو مکنوه، اگر مشرکین استقبال کردن من دخوله ها، خب از دخوله بفرمایید این محارب، محارب قوتلو، می جنگیم. واجب است، قوتلو فعل امره، واجب است بجنگید با این مشرکین. آقا فقیه حد شما نیست که حکم به اینا بکنید، سر جا خودت باید بشین. واجب است بجنگیم با مشرکین بابت یه فلان نشسته که رفته اونور. خب بره، برد. اینا دیگه باید حاکم مسلمین تشخیص بدن آیا ارزش جنگیدن دارد یا نه، باید بجنگیم یا نه، یه مملکت رو میشد برد تو جنگ یا نه. حتی یخرجوه، تا اینکه اخراجش کن. اصلا پسش ما این ببخشید گوه را میخوام چیکارش کنیم تو این مملکت. خب مثل اینه که الان شما بگید ما باید الان رضا پهلوی آمریکاست، کجاست؟ آمریکاست. خب این ربع پهلوی، این نکبت ابن نکبت، این گوه ابن گوه، خب ما می جنگیم با آمریکا تا اینا به ما پس بدن. خب ما معذرت میخوام، ببخشید، عفو بفرمایید، ما این ککه رو میخوام چی کارش کنیم که بجنگیم تا آمریکایی‌ها اینا به ما پس بدن؟ نخبه فکریست این، دانشمنده اطلاع. خب ما اینا میخوام لا اله الا الله تو فلانمون کنیم، به چه دردی میخوره که بجنگیم؟ یه مملکت 90 میلیونی را شما ببری تو جنگ بابت این نکبت که چی بشن؟ چون یه آقا تو مدرسه اینو گفت، بی خود کرده که گفت، میگه این قضایا قضایای مدرسه است، اینا قضایای اجتماعی است، قضایای اجتماعی با حاکم مسلمینه، حق باشد حاکم مسلمین یا باطل، با اون آقا، به بقیه ربطی ندارد. توجه کردید؟ و این رو برای شما بگم، این شما دیدید دیگه، رهبری در این سالها به شدت از جنگ چه میکند؟ اجتناب میکند. و شاهد واضحش در همین چه بود؟ در همین 2 سال اخیر و داستان اسرائیل و غزه بود. ایشون مستقیم وارد جنگ با اسرائیل تحت هیچ عنوانی نشد. 2 بارم که شما حمله داشتید به اسرائیل، وعده صادق 1 و 2، هر دو چه بود؟ دفاع بود. یعنی اول اونا زدن بعد شما زدید، درسته یا نه؟ هر دو دفاع بود. خیلی خوب، به این میگن یه آدمی که حواسش جمعه، مملکتشو بی خودی وارد چه نکند؟ یه جنگ نکند. این آدمیست که درست محاسباتش درسته، دقت کردی؟ و الا کف خیابون یه عده تندرو هستن، لا یعرف الهر من البر، دنیا رو هم نمیشناسن، چیکار هی شعار میدن ما باید با آمریکا بجنگیم، ما باید با اسرائیل بجنگیم، ما باید با کی بجنگیم، ولی ایشون اون بالا نشسته است. همون 2 بارم که شما زدید، بالاخره دشمن باید یه چی از شما ببیند، یه ضرب شست ببیند تا بتمرگد سر جاش، ولی اگه ضرب شست شما رو نبیند به شما حریص میشد، طمع میکند. 2 تا ضرب شست ایشون نشون داد به اینا، اینا مثل سگ الان میترسن از ایران با این 2 تا ضرب شست، ولی مملکت رو نبرد تو جنگ. جنگ چیز خوبی نیست که شما به این راحتی یه مملکت رو میبرید توش. قوتلو، باید به جنگید با این بلاد شرک، حتی یخرجوه، تا این فلان نشسته رو بندازن بیرون. حالا این رفتم اونجا، برد، برای چی من یه مملکت رو ببرم تو جنگ؟ پس بنابراین آقا، اینا امور سیاسی اجتماعی امنیتی است به ید امام المسلمین است، و اینجا کار فقه نیست. هرچه که صلاح دیدن اولیاء امنیت و سیاست اجتماع، اونا چه میکنن؟ اونا تصمیم میگیرن و اجرا میکنن. پس بنابراین فقیه تو مدرسه یعنی، حالا ما آقایون علما رو نمیگی، بنده که اینجا ادعای درس دارم میکنم، مداخله در این امور شأن فقیه نیست. و صلی الله علی محمد و آله.